ناشی از بستن منافذ ورود ارز به خاطر تحریم ها
بله.
و حتی به خاطر کاهش ارزش نفت که خب در بودجه بیشتر پیش بینی شده بود
بله.
خب این کاهش ارزش نفت و مسئله تحریم ها که باعث کاهش درآمدهای ارزی دولت شده، روی درآمدهای ریالی دولت هم تاثیر میذاره.
خب
به تبع دولت دنبال منابع دیگری باید برای کسب بودجهش بگرده. کسب بودجه‌ای که تقریبا پیش بینی شده بود، حتی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس، یعنی مجلس نهم، حدود 180 هزار تا 200 هزار میلیارد تومان
مجلس دهم در واقع دیگه
با یه همچین کسر بودجه پنهانی تنظیم شده بود برای اینکه به هر حال سر به سر بشه منابع و مصارف. خب بنابراین دولت با توجه به مصارف که باید حتما اتفاق بیفته منابع رو این طرف داره که خیلی هاش محقق نمیشه. یکیش مسئله فرض فرمید نفته که آقای نوبخت گفتن انتظارات ما از نفت برآورده نشد، فقط 6%
بله.
ما تونستیم که عرشبت از این درآمد ها استفاده
کنیم. آقای دکتر جامساز، تا اینجا رو میدونیم، نکته اینجاست الان اگر یه همچین طرحی اجرا بشه، حداقل شنونده هایی که الان ما داریم برنامه برشون پخش میکنیم هیچ کدوم موافق با مشارکت در خرید همچین اوراقی نیستند در بازار سرمایه. آقای شریعتی علت رو از زاویه نگاهشون در مجلس توضیح دادن. ببینید بالاخره این کسی بودجه باید جبران شه. اگر این طرح پیاده بشه و به این شکل جبران بشه، خب این پول که نمیره تو حوزه توسعه صرف بشه که میاد خرج از اینای جاری میشه.
خیلی خب ببینید، من الان دولت از مسئله بورس دو نوع استفاده میخواد بکنه.
خب
یک استفاده این هست که از هر معاملهی که در بورس انجام میشه برحال 0.5% مالیات میگیره. هرچه حجم معاملات بورس در روز ارزشش بیشتر باشه، خب دولت درآمد بیشتری کسب میکنه. این یک طرف قضیه. طرف دوم قضیه این هست که اوراق نفت رو میفروشه و پولش رو میگیره. خب این اوراق نفت رو مردم میرن در بورس ارزشش وارد میکنن، حالا به هر حال بستگی به این داره که سود بکنن زیاد بکنن. خود بورس هم الان یک مسئله شده که واقعا قابل تعامله، برای اینکه وقتی شما میبینید بورس اینقدر باد کرده و قیمت ها اینقدر رشد شگفت‌آور کردن، در صورتی که ما اقتصادمون رشد اقتصادی منفی داشته، دو سال قبل رشد اقتصادی منفی رو تجربه کردیم که هر دو سال مجموعا نزدیک 14% اقتصاد کوچیک شده. امسال پیشبینی از شرکت IMF این بوده که 6% ما باز رشد اقتصادی منفی داریم. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در مجلس نهم پیشبینی کرده شاید تا 10-12% منفی داشته باشیم. بنابراین این رشد بورس، قیمت های بورس اصلا هیچ سنخیتی با بخش واقعی اقتصاد نداره.
از خواهی میکنم آقای دکتر جامساز، هم از شما هم از آقای دکتر شریعتی، الان آقای فلاح روابطمه محترم بورس روی خط ارتباطیمون هستن، اطلاعاتی میخوان در اختیار شنوندگان عزیزمون بذارن، اینو بشنویم. به شما و آقای دکتر شریعتی برمیگردیم. آقای فلاح سلام بر شما.
سلام علیکم، وقت عالی و شنوندگان محترم بخیر.
متشکرم، منتظریم بشنویم آقای فلاح اون چیزی که میخواهید بفرمایید. نکته خاصی هست درباره بورس اگه اتفاقی افتاده؟
نه مش اتفاق خاصی نیفتاده. خب ما یک برنامه رسانه‌ای رو با عنوان جشنواره بورس رسانه به امید خدا چهارمین دوره اون رو در مراحل و ایستگاه پایانیش هستیم. به یاری خدا فردا مراسم پایانی جشنواره بورس رسانه که بیش از 250 خبرنگار از سراسر کشور در اون شرکت کردند و 900 اثر رو به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند، نتایجش اعلام خواهد شد و افراد برگزیده و منتخب که تولید کنندگان این آثار فاخر رسانه‌ای بودند معرفی خواهند شد. همچنین امروز چهارمین لیگ ستارگان بورس که یک رقابت دانشجویی هست بین دانشگاه‌های سراسر کشور کار خودش رو آغاز
کرد. آقای فلاح، من برای این اطلاعاتی که دادید خیلی ارزش قائلم، به شما تبریک میگم، اما قرار بود امروز بورس که اطلاعیه‌ای صادر کنه، فردا قرار یه اتفاق بزرگی تو بورس بیفته. میشه در این باره هم کوتاه توضیح بدید؟
بله. نه ببینید، موضوع اوراق تلف موازی استاندارد
بله
نفت خام سنگین صادراتی جمهوری اسلامی ایران چیز جدیدی نیست.
بله.
سابق بر این هم این اتفاق می افتاده. یک مرحله اون همین چند هفته پیش عرضه شد، به فروش رفت.
بله.
یه مرحله جدید اون فردا داره انجام میشه. برخی از رسانه‌ها این رو اشتباه گرفتن.
بله.
با اون در واقع نقل قولی که از ریاست محترم جمهور بیان شد در مورد اون بحث در واقع رونق اقتصادی و موضوعی که در بحث فروش نفت خام.
بسیار خوب، ما فردا در این باره بیشتر گفتگو خواهیم کرد. ممنونم جناب فلاح عزیز، براتون از این موفقیت میکنم.
متشکرم،
خداحافظتون باشید.
ممنون، خدا نگهدار.
خب از مهمانان محترم برنامه آقای دکتر شریعتی و آقای دکتر جامساز عذرخواهی میکنم. آقای دکتر شریعتی خواهش میکنم. آقای دکتر، آقای دکتر جامساز اعداد و ارقامی رو به اعداد و ارقامی اشاره کردند که این اعداد و ارقام خروجی اون، مثلا ما رشد نقدینگیمون به 34% رسید در حالی که رشد اقتصادی ما منفی است، این یعنی یک تورم بسیار بالا. آیا بایستی دست دولت رو باز بگذاریم، طرحی که موسوم به گشایش اقتصادی مطرحه اجرا بشه، دولت بتونه این کشتی 180-190 هزار میلیارد تومانی رو، یعنی این درآمد رو کسب بکنه و خرج هزینه‌های جاریش بکنه؟ قاعدتا دولت‌های بعد بده کار خواهد شد. آیا اتفاق باید بیفته یا باید فرایند رو اصلاح کرد؟ من پیشنهادتون اگه ممکنه بفرمایید چه، خیلی کوتاه که نظر آقای دکتر جامساز رو هم تو این زمینه بشنویم.
آره ببینید، این طرح‌ها تقریبا میشه گفتش که 3 تا برنده داره.
بله.
برنده اول دولت هستش که کسری بودجه جبران.
خب.
برنده دوم شرکت ملی نفت که از محل این فروش 14.5% طبق قانون دریافت می‌کنه، که با مشکل مواجه بوده تا الان. و گروه سومی که از این ماجرا منتفع میشن کسانی هستن که قدرت خرید این اوراق رو دارن، که همه مردم نیستن. در واقع طرحی که میخواد نفت رو که مال همه مردم هست به مدلی عرضه بکنه، باید فکر بکنه که چه کسانی منتفع میشن. اونم وقتی که پیشبینی ها حاکی از اینه که با پیامی که این ماجرا به بازار خواهد داد برای سال آینده، قیمت ارز به شدت افزایش پیدا بکنه، چون کسانی که میخوان از این نفت بذارن حتما به سودهای پایین قانع نخواهند بود. و معلوم نیست که در اختیار چه کسانی قرار خواهد گرفت.
متشکرم.
بله، یه گشایش مختصری هم به خاطر اینکه این میاد در بودجه جاری ایجاد میشه و وارد میشه برای بخشایی که در تنگنا هستن از هم بوده و کسی بودجه دولت در بخش جاری استفاده میکنن، اما این نفع کلان اقتصادی نخواهد داشت. نکته بعد اینه که اگر ضرری داشته باشه، ضررش به خاطر افزایش قیمت است، به خاطر پیشخور کردن منابع بودجه در سالهای آینده متوجه کل مردم ایران خواهد بود. و به این دلیل حتما به نظر من دچار اشکال جدی هست، مگر اینکه دولت بیاد جزئیات بحث رو و توضیحات کارشناسی رو به مجلس ارائه بکنه، در اختیار کارشناسان قرار بده. الان مرکز پژوهشات بیمارستان خوبی روی این موضوع دارن کار میکنن و من تعجب میکنم که کاری که دولت یک بار انجام داده در طرح شوک بنزینی آبان 98 متاسفانه نگاه به سمت کارشناسی نبود و یک جمع محدودی تصمیم گرفتن. الان همون جمع محدود در دفتر رئیس جمهور دارن این کار انجام میدن، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری این کار انجام میده. الان مصاحبه آقای خاندوزی رو شما ببینید، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، که گفتن من در جلسات این موضوع بودم و فقط شخص آقای نهاوندیان و معاون ایشون طراح ایده هستن.
متشکرم از شما آقای دکتر شریعتی عزیز، براتون از موفقیت میکنم.
بالاخره باید پاسخگو باشم.
زنده باشید. متشکرم از شما آقای دکتر شریعتی. آقای دکتر جامساز بی نهایت از شما متشکرم، به خاطر حضورتون در برنامه براتون عزیزی موفقیت میکنم. و از شما مخاطبان گرامی که بازار تهران امروز رو گوش کردید، به اتفاق همه همکارانم زمین آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم.
به نام خدا. من سلام، بعد از ظهر شنبه شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر به بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران خوش آمدید. به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم تا ساعت 22 در 25مین روز مرداد ماه 1399. اما در این لحظه می‌خوایم همراه بشیم با برنامه‌ای که برای این ساعت شما شنوندگان عزیز و ارجمند در نظر گرفته شده. برنامه‌ای با عنوان حکیمی هست که تا دقایقی، تا لحظاتی دیگه تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزاریم که با بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران همراه هستید.
حکمت طلب و بزرگی آموز تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه
قراره یه خورده پیرامون بحث خانواده صحبت بکنی و اهمیت و ضرورت بحث خانواده.
علی اکبر رائفی پور، مدیر مؤسسه مساف، موضوع سخنرانی خانواده.
یه آیه توی قرآن داریم که پیامبر میفرمان که این منو پیر کرد. این خیلی عجیبه، یعنی این که یه آیه چه ویژگی داره که باعث میشه 6236 تا آیه تو قرآن، نه این یه آیه پیامبر بفرمان که منو پیر کرد. اون یه آیه هم یه آیه تربیتیه، فاستقم کما امرت و من تاب معک، دستور به تو شده که استقامت بکنی. خب اینش زیاد چیز پیچیده نیست، همه پیامبران الهی استقامت کردن تو مسیر خدا. اما نکته دیگه اینی که دامن تا و مک و اون کسایی که با تو هم هستن باید استقامت کنن. این خیلی به پیامبر اذیت و آزار رسوند این آیه، از این جهت که پیامبر میفهمه من خودم رو میتونم کاری انجام بدم، اما خب در مورد صحابم، در مورد کسایی که دور هم هستم، اونها رو چطوری به این کار وادار بکنم؟ کار خیلی سختیه. اینو نگه دارید. یه آیه دیگه براتون بگم. به پیامبر خبر رسوندن که یه بنده خدایی بعد از نازل شدن یه آیه حالش خیلی بد شده و صبح و شب داره گریه میکنه. پیامبر پرسید که برش داشتن آوردنش پیش پیامبر و دلیل رو جویا شد. ایشون هم پاسخ داد که عرضه داشت به پیامبر از موقعی که این آیه اومده که قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانوادتون از آتیش جهنم در امان بدارید، من صبح و شب دارم گریه میکنم. پیامبر فرمود چرا؟ ایشون هم پاسخ داد به خاطر اینکه من حالا خودمو میتونم از آتیش جهنم فرزن حفظ بکنم، میتونم مثلا دروغ نگم، میتونم غیبت نکنم، میتونم مال مردم نخورم، اما خانوادهمو چطور میتونم الزام بکنم؟ تفنگ که به قولی نمیتونم بالا سرشون بذارم، شمشیر که نمیتونم بخی گردنشون بذارم، من دائم بالا سرشون که نیستم. یعنی نگاه بکنید، این آیه نشون میده که سرنوشت خانواده با هم داره نوشته میشه. ما روی همدیگه داریم اثر میگذاریم. مگه میشه من توی خانواده با هم زندگی بکنیم و بی تفاوت باشیم نسبت به دنیا و آخرت همدیگه؟ زن و شوهر، اعضای خانواده، مثل اعضای بدنن. اینا با همدیگن، با همدیگه معنی پیدا میکنن. ما آقایون یک نگاه هایی داریم، مدلمون متفاوت از خانوما. ما آقایون کلی نگریم، خانوما جزئی هن، ریز و دقیق میشن، توجهاتشون به جزئیات بسیار بالاست. مثلا من بارها مثال میزنم، میگم مثلا ما آقایون اگه بریم توی خونه برگردیم بگن چطور بود، میگم دو طبقه بود. یه کل فشاری که به خودم بیاریم همینه، دو طبقه بود. یا یه خورده توضیحات بیشتر، فکر کنم آجر سسانس بود نماش، فکر کنم. اما خانوما مثلا فقط کافیه با همراه شما تو همون خونه اومده باشن برگردن، تمام جزئیات، مارک تمام ظرفای توی کمودا، همه رو در اتاق قفل بوده اصلا. نمیدونم چه جوری جن دارن، علم غیب دارن. آقا اینا اهل توجهن، دقت میکنن. برای تربیت هر دوتا اینا لازمه. ما مردها باید چارچوبای کلی تربیتی خانواده رو بچینیم، مثل همون که خونه یه طبقه باشه یا دو طبقه. اما خانومان که توجه میکنن و خیلی خیلی بیشتر. شما دقت کردید، دقت کردید، عمدتاً، نه همیشه ها، عمدتاً بچه ها به خانواده و فامیل مادریشون نزدیک ترن. برای چی؟ به خاطر این سیاست مادر رو نشون میده دیگه، چون این بچه رو بزرگ میکنه. تربیت هم یه مسئله ریز و دقت فراوان میخواد. آقا من و شما میرفتیم مدرسه، بعد شما هنوزم تو سن مدرسه و دانشگاه هستید، برمیگردی خونه، تو اونجا ناراحت شدی، مادر میفهمه سری روز چی شده، چه اینجوری، هیچی نه بگو چی شده. اما پدر نه، پدر رو باید کلن یه 6-7 ماه از جلوش غیب باشی، نبیندت، بری خدمت مثلا یه شهر دیگه باشی، بعد دندونات بریزه، بعد شما رو ببینه، یه نگاهت کنه، بگید یه فرقایی کردی، اونم دقیق متوجه نمیشه ها. خب تربیت یک مقوله ریز و جزئیه. یعنی من معتقدم این سر و کله زدن با بچه، با اعضای خانواده، فقط از دست زنها برمیاد. واقعا ما مردا اصلا نه حوصله‌شو داریم، نه و اصلا آپشناش در ما طراحی نشده، یعنی نمیتونیم، بلد نیستیم، خرابکاری میکنیم. به خاطر بهترین پرستارها خانم‌ها، چون متوجه کوچکترین تغییراتن. اون کسایی که میگن زن و مرد مثل همن، اینو معلومه که نه زن رو شناختن، نه مرد رو شناختن، نه اصلا چیزی میفهمن. تفاوت بعضی موقعا واقعا 180 درجه است، روبروی همه. اما این باعث میشه که ما با همدیگه تکمیل بشیم. این نگاه کلان کنار این نگاه ریز. زن مظهر صفات جمال خداست. شما اگر میخواید خالق بودن خدا رو ببینید روی زمین، به مادر نگاه کنید. محبت خدا رو ببینید، به مادر نگاه کنید. مهر و محبت، ارحم و راحمینی خدا رو میخواید ببینید، به مادر نگاه کنید. مرد نماد صفات جلال خداست. این دوتا کنار هم دیگه است. شما این لیوان آبو که نگاه بکنید، این جلد این لیوان جلال اینه، قوام اینه، نگه داشته آبو. محتوام آبه، جمال اینه. اصلا جمال زیباست، جمال جاذبه، اما بدون اینکه مرد اونو حفظ بکنه سریع آلوده میشه. فکر کنید این آب الان این قوام خودشو نداشته باشه، میریزه همه جا آلوده میشه، هم همه جا رو خیس و آلوده میکنه، هم خودش کثیف میشه. اینه که این دوتا باید کنار هم دیگه باشن. مرد و زن مثل یه خیمن، زن مثل چادر خیمه است که پوشونده خانواده رو، و مرد مثل این عمود وسط خیمه که اگه نباشه اون چادر خیمه روی زمینه و اعضای خانواده رو دور هم جمع میکنه. خونه که درش مادر نیست، خدا انشالله حفظ بکنه همه پدر مادرها رو، اون آتیش و اون گرمی خونه نیست. خونه که درش پدر نیست، اون استحکام خونه نیستش. ما الان چند سالی متاسفانه داریم ادای غربیا رو در میاریم، دوچار یه معضلی شدیم که اونا خودشون هم بندگان خدا نمیتونن حل کنن. قاطی کردیم مسائلو، زن و مرد نقششون رو گم کردن و این باعث شده که خانواده به مشکل بخوره. اینقدر این مسئله مهمه، الان شما تو هالیوود وقتی نگاه میکنید میبینید بسیاری از فیلم‌های هالیوودی دستور دارن توسط دولت امریکا باید به خانواده اشاره بشه، حتما باید اون هسته اصلی فیلم حول خانواده بچرخه تا از یه سری سوبسیدها بهره‌مند بشن، تا یک سری یارانه ها بهره‌مند بشن. برای چی؟ برای اینکه رسیدن جامعه‌ای بدون خانواده دو قرون نمیاد.
حکیمیه
علی اکبر رایفی پور، مدیر مؤسسه مساف. موضوع سخنرانی خانواده.
اسرائیل مشکل جمعیتی داره، دوست داره جمعیتش رو زیاد بکنه. در طول این سالهایی که اشغالگری کرده در فلسطین، بارها تصمیم گرفت کودکانی را از پرورشگاه‌های اروپای شرقی ورداره بیاره، بدون پدر و مادر اینا رو بزرگ کنه، توی پرورشگاه‌ها اینا رو بزرگ کنه. حتی میشه گفت یک مورد تجربه مثبت و پاسخ مثبت نگرفت. میگفت این افرادی که بدون خانواده بزرگ می‌شدن افراد آنورمالی‌اند و دست نگه داشت. ما این نعمت رو داریم، ما ایرانی ها چرا قدر نمیدونیم؟ خدایی نکرده اگر این کانون خانواده از هم بپاشه، دیگه نمیشه این سادگی جمع کرد. اگر بی اعتمادی توی خونه حاکم شد، به این سادگی نمیشه جمع کرد. یه خورده سه صدرمون رو بریم بالا، یه خورده قدرت شنیدن حرف مخالف رو در خودمون ببریم بالا. اینی که دارم میگم به منظور بحثای مباحث سیاسیش نیست، نه، اونی که همه لافشو میزنن و باید انجام بدن حداقل، بلکه عرض من اینه که تو خانواده این اتفاق باید بیفته. حوصله ها کم شده. 21% متاسفانه آمار طلاق داریم، یعنی از هر 100 تا ازدواج 21ش تو کشور دارن طلاق میگیرن. در شهرهای بزرگ این میرسه به 1/3، به 30% رسیده. خب برای چی؟ مردم دیگه تحمل ندارن، سعه صدر اومده پایین، خیشتنداری کم شده. چرا اینقدر ما تو احادیثمون داریم که اگر یه خورده تحملتونو بیشتر بکنی؟ ما باید حواسمون با خانوادم باشه. چی گفتم اول؟ آیه قرآنی که خوندم میگه خودتو خانوادتو از آتیش در امان بدار. ما نسبت به فرزندمون، نسبت به همسرمون پاسخگوییم. سر کوچکترین چیزها دعوا. این خیلی عجیبه. میبینی این آقا توی محل ادارهش، اون خانوم چه میدونم تو خونه، یا اگر سر کار میره شاغل تو ادارهش، انتقادات فراوان تحمل میکنه. مسئولش، مدیرش، صاحب کارش یک کم مونده بزنه تو گوشش، هر چی میگه باشه گوش میکنه. میاد خونه کلا یه آدم دیگه است. بابا یه خورده وقت بذاریم برای با هم بودن. این گوشی، شبکه‌های اجتماعی، نمیدونم فضای سایبری، اینترنت خوبه. من اصلا من رایفی پور اگه شما میشناسید به خاطرم اینترنته. غیر اینه من به واسطه اینترنت اصلا سخنرانی هام پخش شده چه. اما من دارم به شما میگم خود بنده وقتی پامو میذارم خونه، تمام، گوشی موبایل تعطیل، امکان نداره سمتش برم. میذارم یه گوشه ای، هر یک ساعت یه بار، یه ساعت و نیم یه بار میرم یه سر میزنم این گوشی رو ببینم کسی کار واجبی داشته، اسمس داده، چک میکنم این کسی کار واجبه. اگر یه نفر کسی کاری با من کار فوتی و حیاتی داشته باشه، شماره خونمونو داره. این تایم دیگه تایمی نیستش که الان میبینه آقا جسم ها کنار هم، حواسا جای دیگه، همه توی خونه دور هم نشستن سر تو گوشی. این چه مهم نیست، توجه آدم ها باید کنار هم دیگه باشه. آدم ها متوجه هم دیگه باشن، کنار هم دیگه باشن. وقتی دل ها جای دیگه باشه، حواس ها جای دیگه باشه، چه حسنی داره این کنار هم دیگه بودن. یک جایی میبینی توی خانواده ها طلاق عاطفی شکل گرفته، یعنی این دوتا کنار همن به خاطر یه سری ضرورت ها، به خاطر بچه، به خاطر که فعلا پول مهریه‌شو نداره بده، به خاطر رودرواسی با پدر و مادره، چه همه اینها باعث شده که زن و شوهر کنار همن اما به هم علاقه ندارن. مرد دوست داره دیر بیاد خونه، چون میدونه بره خونه یه ریز قرار قور بشنوه، ببخشید یه ریز حرف مفت بشنوه، صبح تا شب غیبت از این و اونو بشنوه، این اینو گفت اون اینو گفت بشنوه. با به ما چه؟ تا هم بهش میگی غیبت نکن، ها تو داری طرفداری میکنی. عکس اونم اینه که بابا زن نیاز به توجه داره. خانوم ها مثل ما مردا نیستن، اگه شما یه شوخی باهاشون بکنید این چه دماغیه، مثلا با من به من بگید گارنگ، به خانوم ها بگید یه خورده مثلا اون جلو ضایع نمیکنن، اما در اسرع وقت میرن جلو آینه بررسی میکنن این چه شه، اینا این چرا اینجوری گفت. مثلا دوست دارن محل توجه باشن. خانوم ها وقتی میرن همسرشون به یکی دیگه توجه میکنه، به یکی دیگه نه، به یه چیز دیگه توجه میکنه، ناراحت میشن. شما دیدی وقتی میخوان خونه رو جارو کنن از کجا شروع میکنن؟ از همونجا که تو نشستی. چرا میخندی؟ مگه واقعیت داره؟ برای که حس کردی. خانم ها فوتبال هووشونه، آقا داره فوتبال نشون میده، میگه این چرا هووسیش به اون. یا بشینید با همدیگه یه کاری انجام بدید، یا این کاراتو بذار بیرون، تو ماشین فلش بزن سخنرانی گوش کن، کاراتو انجام بده. خونه وقت اهتمام گذاشتن و احترام گذاشتن به اعضای خانواده است.
با کتاب.
پسران آسیابان در حالی که از کار پدرشان هیچ سردر نمی آوردند، زود دست به کار شدند و زاد و توشه ای برداشتند و آنها را بار الاغ ها گذاشتند و جلوی در آسیاب آماده ایستادند. آسیابان عصا زنان جلوی در رفت و پیش پسرانش ایستاد و گفت: خب فرزندان دلبندم، امتحان شما از الان شروع می شود. همین حالا به راه می افتید و به شهر می روید. امیدوارم که به سلامت بروید و به سلامت هم برگردید. من در شهر سه رفیق قدیمی دارم. هر یک از شما باید پیش یکی از رفقای من برود، پیغام مرا برساند و از او حلالیت بطلبد. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب قصه ما همین بود جلد دو. این کتاب از مجموعه شش جلدی قصه ما همین بود است که شامل داستان‌های کوتاه از ادبیات کهن و عامیانه ایران است که با زبانی امروزی بازنویسی شده است. کتاب قصه ما همین بود جلد دو نوشته محمد میرکیانی را انتشارات مهراب قلم به زیور طبع آراسته است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 51.47 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
به پاس همراهی شما هموطنان عزیز، بیمه البرز در 62 سال فعالیت خود اقدام به برگزاری جشنواره همراهان ماندگار البرز با جوایز طلایی نموده است. تخفیف ویژه و اقساط بلند مدت در خرید انواع بیمه نامه های بیمه البرز از 29 تیر ماه تا 5 آبان ماه به مدت 100 روز. برای اطلاعات بیشتر می توانید به نمایندگی های بیمه البرز در سراسر کشور و همچنین به تارنمای www.alborzinsurance.ir مراجعه نمایید. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
ای چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا سرچشمه پاکی ها.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قارچ.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با قارچ.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی. میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با عسل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
کاشی و سرامیک دورسا سرام میبود، زیبا و خوش نقش، خلق عشق از خاک، خلاق و نوآور، حاصل اندیشه و دانش روز. دورسا سرام میبود، مظهر زیبایی و دوام.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
ساعت 4